سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع فرزندان حسین و جنگ روانی یزید. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در سوره مبارکه توبه آیه ایست درباره وضعیت مردم حجاز و معامله‌ای که اینها با ماه‌های حرام و ماه‌های الهی داشتن و چهار ماهی که اینها ماه حرام در نظر می‌گرفتن و بعد از اینکه این رو حرام می‌دانستن تو این چهار ماه قتالی انجام نمی دادن. آیه 36 سوره مبارکه توبه است. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. ماهای الهی، ماهایی که نزد خداست، 12 ماهه و در کتاب خدا اینها ثبته. یوم خلق السماوات والارض، از روزی که خدا آفریده این 12 ماه رو در نظر گرفته. منها اربعتون حرم، از این 12 ماه 4 ماهش ماه حرام. ذالک دین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. اینها کاری که میکردن، خب در بین اعراب جاهلی، مردم عصر جاهلیت هم این 4 ماه حرام بود، بنا داشتن که تو این 4 ماه نجنگن، جهادی، قتالی صورت نگیره. کاری که میکردن این بود، یه وقتایی میدیدن که دیگه چاره‌ای ندارن از این که باید بجنگن، میومدن نسیع انجام میدادن، ماها رو جا به جا میکردن. انما النسیء زیادتون فلکفر یذل به الذین کفر. ماها رو جا به جا میکردن، مثلا اگر ماه محرم ماه حرامه، اینها میدیدن که مجبورن ماه محرم بجنگن، میگفتن که ما ماه محرم رو میجنگیم، بعدن یه ماه دیگر رو از ماهای غیر حرام اونجا صبر میکنیم، عقب جلو میکنیم، تاریخ رو جا به جا میکنیم. آیه قرآن نازل شد که این جا به جا کردن ماهای حرام زیاده در کفره، هم کفره هم زیاده در کفره، کفر عملیست. در نظر نگرفتن ماها و حرمت ماها و اینها، این دچار عقوبت میشه. و خب آیات هم اونجا مفصل صحبت فرمود. آیات ظاهرش همین ماهای حرام چارگان است، ماه رجب، محرم، ذوالقعده و ذوالحجه. این چهار ماه ماهای حرام بود و الان هم که الان ماه حرامه، دیهش متفاوته، حدش فرق میکنه، مراعات خاصی داره. خب بماند که صدر اسلام در ماجرای امام حسین علیه السلام در عاشورا حرمت این ماه رو نگه نداشتن. امام رضا علیه السلام فرمودن که اعراب جاهلی هم حرمت ماه محرم رو نگه می‌داشتن، در ماه محرم نمی‌جنگیدن. اینا که امت پیغمبر بودن، در ماه حرام نوه پیغمبر رو کشتن، اونم با این وضعیت، کسی که برای جنگ نیامده، مهمان دعوت شده است، تسلیحات جنگی نداره. بارها عرض کردم در سپاه امام حسین علیه السلام یک نفر تیرانداز نبود، اصلا ادوات جنگی نداشتن، اسب جنگی نداشتن، تجهیزات جنگی نداشتن. اون مقدار وسیله‌ای که برای دفاع از خودشون، یه سپری، یه شمشیری، یه نیزه‌ای، وگرنه اصلا نیروی دفاعی و نظامی نبود. خب میدونید دیگه کار به کجا رسید که کسی مثل جناب قاسم ابن الحسن وارد میدان شد که کمترین تجربه جنگی و نظامی نداشت. خب وقتی کسی نبود که دفاع بکنه، یه همچین کسی وارد میدان شد که نه زره به اندازش پیدا کردن، نه کلاه خود براش پیدا کردن، نه سپری براش پیدا کردن. پاش به رکاب اسب نمیرسید. لذا شب عاشورا هم که جناب قاسم بن الحسن نگران بود که من فردا کشته میشم یا نه، نگرانی از این باب بود. وجه عقلی نگرانی ایشون این بود چون نیروی نظامی نبود. با خودش گفت احتمالاً اینا فردا آدمهایی که تجربه نظامی دارن فردا میرن میجنگن، من تجربه نظامی ندارم، من میدون نمیدم. که خب شرح غم انگیزی است که وقتی عرض کرد یا اما من فردا چه وضعی دارم، از اون فهمیدن که یا بنیه کیف الموت اندک، مرگ نزد تو چطوره؟ عرضه داشت که اهلا من الاسل، از اصل شیرین تره. که اونجا خب خیلی واقعا نقل دلخراشی است و روزه سنگینی داره اینجا که ابا عبدالله فرمودن عزیزم نه تنها تو کشته میشی، علی رضی من هم کشته میشه فردا، پسر شیرخواره من هم کشته میشه. که جناب قاسم تعجب کرد، گفت عمو جان مگه قرار دشمن پاش به خیمه ها باز بشه؟ مگه قرار به خیمه ها برسه که بکشنش؟ بعد اونجا حضرت ابا عبدالله توضیح دادن، فرمودن نه عزیزم، من این بچه رو فردا سر دست خواهم گرفت و ماجرایی که پیش خواهد آمد. خب حیثیت ماه حرام رو نگه نداشتن، با این وضع مهمان نواده رسول الله، کسی که هزاران مرتبه چه پیغمبر چه اصحاب پیغمبر چه امیرالمومنین چه فاطمه زهرا بارها و بارها هشدار دادن نسبت به کشته شدن ابا عبدالله، نسبت به قاتل ابا عبدالله، نسبت به مردمی که روبروی ابا عبدالله در میان. این یکی و دوتا نیست، کار عظیمی کرد پیغمبر. شد از جهت فرهنگ سازی هیچی مثل این در لسان پیغمبر نبود در مورد محبت ابا عبدالله و وضعیت امت با او. در نقل داره که نشد پیغمبر ابا عبدالله رو ببینن الا و بکا، هر وقت پیغمبر چشمشون به امام حسین افتاد گریه کردن. از اون طرف داره که هر وقت چشمشون به حضرت زهرا افتاد خندیدن. این دوتا حال برای پیغمبر بود. بعد میفرمود که بوی بهش رائحه بهش رو از سینه فاطمه احساس میکنم و هر وقت که حسین رو میبینم از کرو مسارعه، ذکر میکنم اون وضعیت شهادت او رو و گودی قتلگاه و ماجره ها. خب ماجرایی است که یکی و دوتا نیست، بارها و بارها پیغمبر این زقن رو میگرفتن، گردن رو میگرفتن، بالا میابردن، لب و دندان رو میبوسیدن، سینه رو میبوسیدن، بارها و بارها این گلو رو میبوسیدن. امر دفعی یک بار دوباره نبود، به کرات پیغمبر جلوی چشم مردم این فرهنگ سازی کردن محبت ابا عبدالله رو و هشدار میدادن که قاتل حسین در آتش ملعون است، با ویژگی‌هاش امتی که روبروی او قرار بگیره و حتما کشته خواهد شد. تو همین حدیث کسا ملاحظه فرمودید عزیز دلم قرائت کردن، شفیع امت بناست که او شفاعت بکنه، بناست که او شهید باشه، بناست که او ذبیح باشه و فدیناه به ذبح عظیم از ازل مشخص شده. به جای اسماعیل ذبیح الله قرار است که نوه پیغمبر ذبح بشه، اون ذبح عظیم اینجا صورت بگیره. حد امامت حضرت ابراهیم تا یک حدی بود، دیگه به مرحله ذبح کشیده نشد، در مرحله فدیه نگه داشته شد، چون برد امامت او قرار نبود که شعاعش تا این حد باشه، برد امامت او همینقدر بود، دیگه مرحله ذبح کشیده نشد و فدیه داده شد و اتفاقا ذبح هم قرار شد بابت همین فدیه هم مراسک ذبح صورت بگیره. یعنی او حتی ذبح نکرد، به جاش ذبحی قرار داده شد. حالا یه ذبح ظاهری یه ذبح باطنی، ذبح ظاهری همین قوچی بود که اومد و اینجا شد جز مناسک حج قرار گرفت، تا ابد هم کسی بیاد اینجا ذبح میکنه در منا. و ذبح باطنی که اون دیگه مال پیغمبر بود، مال مقام امامت پیغمبر بود که اون ذبح ابا عبدالله بود. خود پیغمبرم ذبیح فهمیده که من انا ابن الذبیحین، من پسر دوتا ذبیحم و یکی پدرشون جناب عبدالله بودن که قرار بود پیغمبر رو جناب عبدالله رو قرار بود پدرش سر ببره تو اون ماجرایی که نذر کرده بود و خب شطور رو خدا در رضای او قرار داد که از اونجا دیه هم شطور شد. و تو ماجرای اسماعیل هم که خدا قوچ رو قرار داد به جای اسماعیل، پیغمبر فرمود من پسر دوتا ذبیح، یکی عبدالله یکی اسماعیل، و پدر ذبیح، پدر سید الشهدا، که خب دیگه این ذبح ماجراش فرق میکرد و این دستگاه شفاعت و مقام شفاعت رو برای پیغمبر تأمین میکرد، لذا شفیع امت ابا عبدالله. خب غرض بنده چیه؟ ظاهر این آیه 36 سوره مبارکه توبه اینه که 12 تا ماه، 4 تاش ماه حرام، این ظاهر آیه است. در روایات ما که از جمله در تفسیر المیزان هم مرحوم علامه طباطبایی به این آیه اشاره می‌فرمایند و این روایت رو نقل می‌کنند، یه تفسیر باطنی کردن برای این آیه، فرمودن این 12 تا ماه 12 امامن، اون 4 ماه حرام 4 تا علیه از ائمه. ما 12 تا امام داریم، 4 تا علی. و فرمود از سنت رسول الله، سال پیغمبر، سال پیغمبر. و خیلی تعبیر عجیبیه، 12 تا ماه اینها یه رو هم دیگه میشه یه سال، اون سال پیغمبر، یعنی که انهوز شما سال چیزی به اسم سال نداری، ماه، یعنی شما ماه رو رویت میکنی، آنچه که بروز داره ماه، اونی هم که باش میسنجی ماه، با سال که حساب کتاب نمیکنی، اعتبار میکنی این مجموعه گردش اینها رو به یک سال، از اول ماه محرم تا آخر ماه ذی‌الحجه اینا گردشی داره، حرکتی داره، مداری برای خودش داره، حرکت اینها، طلوع اینها، غروب اینها، ماه میاد 29 روز، 28 روز، 30 روز طی میکنه، این گردشش همه با هم میشه سال. این 12 امام 12 تجلی پیغمبره، ظهور و بروز پیغمبره، هر کدوم یه ساحتی از پیغمبره. این نکته خیلی مهمه، حالا جا داره که روش چندین جلسه بحث بشه. و این 12 امام 4 تاش حرامن، 4 تاش حرمت ویژه داره. اون 4 تایی که حرمت ویژه دارن کیان؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسی و علی ابن محمد، امیرالمومنین، امام سجاد، امام رضا و امام هادی علیه السلام. این 4 تا 4 ماه حرامه. در وجه این که چرا این 4 امام 4 ماه حرامه، صحبت زیاده، جای تأمل زیاده، جا داره بحث بشه چرا 12 از بین این 12 تا، این 4 تا ویژن. خب تو 12 ماه این 4 ماه حرام چه ویژگی داشت؟ ویژگیش به این بود که تو این 4 ماه باید حرمت اینها رو حفظ می‌کردن، قتال در اینها نمی‌کردن و خود اینها رو نباید جابجا می‌کردن، این باید سر جاش بمونه. خب وجوهی به ذهن میرسه، از بعضی اساتید هم سوال کردیم چه وجهی به ذهنشون میرسه، برخی اساتید فرمودن که شاید اینها مظلومیت ویژه‌ای داشتن. مثلا به نظر میسه مطلب بیش از اینه، حرف بیش از اینه. یه مطلب جدیدی به ذهن میاد که شاید بابی بشه برای یه سری مسائل، باب خوبی هم باشه. نقطه مشترک این 4 علی چه بود؟ خب حالا از جهت مظلومیت بخوایم حساب بکنیم، خب مظلومیت ابا عبدالله بعد از امیرالمومنین اصلا بالاتره، اول مظلوم امیرالمومنین بعد ابا عبدالله، شهید المظلوم. به حسب مظلومیت اگه باشه، اون سه علی دیگه امتیاز ویژه‌ای نسبت به امام حسین ندارن که شما بخوای بگی که این سه تا مظلومیت ویژه‌ای داره. به حسب ماه ولادت یا شهادتشون بخوای در نظر بگیریم، خب بله اینا تو ماه‌های حرام بوده. امیرالمومنین ماه رجب به دنیا اومد، ماه حرام. امام هادی ماه رجب به دنیا اومد، ماه حرام. امام سجاد علیه السلام ماه حرام به شهادت رسید، محرم. و امام رضا علیه السلام هم ماه ذی‌القعده به دنیا اومد، ماه حرام. به این حساب میشه یه چیزی تراشید در نظر گرفت، ولی بازم به نظر میسه اینم نیست. یه نکته مهمی که به ذهن میرسه اینه، این نکته رو دقت بفرمایید، نقطه مشترک این چهار امام، این فعلا به ذهن رسیده، شاید 10 سال روش فکر بکنید باز چیز جدیدی به ذهن میرسه، نقطه مشترک این چهار امام هجرتی بود که کردن، هجرتی که تاریخ رو عوض کرد، چهار هجرتی که چهار مبدع تاریخ شد جدای از هجرت پیغمبر. امیرالمومنین هجرت کرد از مدینه به کوفه و کوفه شد سرفصل جدیدی برای تاریخ. اگر امیرالمومنین نمی‌مرد کوفه در معادلات تاریخ اصلا ورودی نداشت. کوفه شهر تازه تأسیس بود در دوران خلیفه دوم، منطقه نظامی بود، یه شهرک نظامی بود، خونه سازمانی بود، نظامیایی که می‌رفتن جنگ و اینها اونجا بهشون جا داده بودن، هر وقت می‌خواستن خبرشون می‌کردن می‌فرستادن جنگ. بین اینها موالیان و محبان امیرالمومنین زیاد بودن، حضرت مدینه رو ول کرد اومد کوفه ساکن شد، که خیلی اتفاق عجیبی هم بود، خیلی هم جای تحلیل داره. چرا؟ حالا امیرالمومنین که ماشاءالله کلا غریبه، تمام چی امیرالمومنین بحث کنیم که بخوام این بحث بکنیم که حالا چرا امیرالمومنین هجرت کرد از مدینه به کوفه و چه اتفاقاتی افتاد. امام دوم که محل بحث ماست این سه شب ان شاءالله که میخوام در موردش صحبت بکنیم، امام سجاد علیه السلام بود. هجرت ایشون که البته هجرت اجباری هم بود مثل بقیه معصومین، هجرت ایشون هم تاریخ رو عوض کرد. هجرت از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، از کربلا به شام، از شام به مدینه. این سفر بلند مدت امام سجاد علیه السلام که چیزی حدود یک سال طول کشید، این سفر دراز مدت کمتر از یک سال، 10 ماه 9 ماه تقریبا، این سفر دراز مدت برکات عجیبی داشت که انشالله عرض خواهم کرد، دوره جدیدی رو در تاریخ رقم زد. سفر سوم سفر امام رضا علیه السلام بود. حضرت آقا تو این کتاب انسان 250 سال می‌فرماید که مبدع تاریخ شیعه رو باید سفر امام رضا دونست. سفر امام رضا شیعه رو متحول کرد، شیعه رو سر دست گرفت، چون امام رضا رفتن تو مناطقی که از عجایب این بود، ببین اصلا یکی از خطاهای راهبردی که دشمنا می‌کردن و همین باعث شد که این سه تا امام غیر از امیرالمومنین مسیر رو بتونن عوض بکنن، این بود که اینا می‌بردن جاهایی که معصومین دسترسی برای تبلیغ نداشتن، یعنی اوج حماقت اینها بود، می‌گفتن جاهایی ببرید که دشمنای اینا زیادن، شیعه نیست، مردم نشناسن، کسی سمت اینا نیاد، می‌رفتن اونجا پای شیعه رو می‌زدن. از عجایب اینه. حالا در مورد شام که از همه اینا بدتر بود که عرض خواهم کرد، شام جایی بود که اصلا خبری از اهل بیت نرسیده بود و نمیخواست برسد، یعنی زمینش نبود که برسه. شام جایی بود که تا ابد اگر امام حسین کشته نمیشد هیچ راه گور، هیچ منفذی نبود که کسی بخواد بره تبلیغ بکنه. منطقه بسته حصار کشیده ای که 80 سال توش کار فرهنگی کردن تا این مردم اینجور بغض اهل بیت رو دست گرفتن، تو دل گرفتن و اینجور نسبت به اهل بیت کینه داشتن که مثل امروز این ماجرای ورود اهل بیت به شام اتفاق افتاد. بعد این نادون، این احمق یزید برگشت امام سجاد رو آورد توی شهر، منبر داد، رسانه داد، تریبون داد، مردم شام رو کرد چیه؟ امام سجاد علیه السلام که حالا عرض خواهم کرد. احمق بعدی مأمون که خیلی هم ادعای زرنگیش میشد، اتفاقا همه شون هم زرنگتر بود در بنی عباس، این نادون گفت وردارید علی ابن موسی رو بیارید پیش من، از مسیری بیارید که سنی نشین باشه، بلکه ناسبی نشین باشه، از مناطقی که اصلا حرفی از اهل بیت نرفته، مثل که مثلا میخواین کسی رو بیارن قم برفرض بندازن تو بیابونا و روستاهای، یعنی جاهایی که میدونیم کسی حرفی از ما نشنیده، حرفی از دین نشنیده، آخون ندیده کسی اصطلاحا، از داغا تو انسان 25 ساله هم نمیفهم، جایی که آخون ندیده بودن، بعد آخون که هیچ، امام شیعه داره میره اونجا، این چه خطایی کرد مأمون؟ شهر به شهر رفت، امام رضا شهر رو ریخ به هم. این تو برنامه که آقا میخوام بسازن چیز خوبی انشالله، مسیر سفر امام رضا از مدینه به مرو، این شهر به شهر بریم ببینیم از جهت تاریخی چه موقعیتی داشت و امام رضا چیکار کرد. مثلا تهران رو امام رضا همجوری فتح کرد، ری، بعد از این ماجرا کلینی از ری بلند شد، کلینی ها، صدوق ها، اینا همه مسئول سفر امام رضا بوده. از این مسیر که رد شدن، حالا دقیقا مشخص نیست خود ری حضرت اومدن یا نه، نسیم امام رضا که پیچید تو این سمت، اصلا هر چی که خبرش رفت بادی اومد از امام رضا اون شهر شیعه که شیعه که هیچی، دارم عرض میکنم کلینی ازش در اومد، ابن باب وی پدر و پسر در اومدن، ری شد مرکز تشیع، ری که به خاطرش امام حسین رو کشتن. شما ببینید اینا رو بشین یه خورده حساب کتاب بکنید چه اتفاقاتی افتاده تو تاریخ. ما فقط 10-12 روز از کل تاریخ شیعه 10-12 روز شروع بلدیم، یکی شهر 21 میدونیم چه اتفاق افتاده روز عاشورا تا حدی خبر داریم، پشت در خونه از زهرا سر جمع حساب بکنیم 10-12 روز تاریخ اسلام بلدیم. این همه 250 سال اتفاقات عجیب غریب افتاده و خطای حالا معمون که خب اینطور شد، امام رضا رو اوورد، یکیش نیشابور بود که حضرت رفت چه کرد نیشابور رو، شهر سنی نشینی که اون وقت تو این شهر برند این شهر شد بی بی شتیته و بی بی پسنده، یه پیرزن شیعی شد برند شیعه، شد پایگاه تشیع که امام رضا شب رفتن تو خونه یک در دو خوابیدن، من رفتم منزل رو دیدم در نیشابور، یه خونه بسیار کوچیک که من موندم چطور حضرت جا شدن اینجا بخوابه که قبر بی پسنده اون وسط رضوان الله علیها، اینجا شد برند تشیع. این سفر و سفر آخر سفر امام هادی علیه السلام از مدینه به سامر را، این هم از اون خطاهای بزرگ متوکل بود، گفت وردارید بیارید من منطقه نظامی زدم، همه نیروهای خودم هم همه هم ترکن، ترک و فارس، ترک به معنای نه ترک ترکیه و آذربایجان و اینها، ترک در اون اصطلاح ترک ارسکان خدمتشون که روسیه و اینها رو میگن ترک، توی متون قدیمی مغول رو میگن ترک. ببینید حافظ وقتی میگه ترک تو اشعارش میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما رو، ترک شیرازی یعنی چی؟ یعنی از آذربایجان رفته مقیم شیراز شده؟ نه، یعنی اون قوم مغولی که تو شیرازه، قوم مغول رو میگفتن ترک، تو روایت وقتی میگن ترک منظور قوم مغول، قوم مغول هم همین آسیای شرقی رو میگه. یه عده از مردم رو تو پادگان نظامی گذاشته بود از آسیای شرقی و دیلم و خزر و ایران، تو یه پادگان نظامی گو علی ابن محمد رو ببرید اونجا ساکن کنید، دیگه هیچ کی نمیفهمه چه خبره. چی شد؟ حضرت رفت اونجا شروع کرد زبان مادری به اینها یاد دادن. بخش عظیمی از تاریخ امام هادی کلماتی که حضرت یا فارسی گفتن یا ترکی گفتن یا ببینید تو بهار، خیلی عجیبه. چندین گل مثلا حضرت فرمان ساعت 8 است، طرف می اومد اونجا رد بشه، داشت خادم بود، محاصره بود، از کار نمیتونست بکنه به حسب ظاهر، طرف می اومد ساعت آورده بود، ساعت شنی آورده بود برای دربار، بعد فارس هم بود، حرف نمیتونست با حضرت بزنه، مثل که شما رو ببرن توی یه هتلی مثلا توی روسیه در رو قفل کنن، چهار تا نوکر روسی رو بذارن اونجا بیان فقط در رو ببندن و غذا بیارن و ببرن بیان، بعد شما با زبون مادری اونا رو جذب بکنی، پادگان نظامی رو بکنی محل تشیع، که وقتی امام هادی از دنیا رفت اونجا تشییع جنازه رو انداختن، قیام کردن. خیلی عجیبه، اینا نشدیدیم و معموله سربازا تقیه میکردن محبت امام هادی رو، پشت حضرت نماز میخوندن یه جوری که متوکل با خبر نشه، سپاه تشکیل داده امام هادی توی سامر را، تو اون عسکری که حضرت رو محصول کرده بودن. خیلی عجیبه، ببین اینا خیلی واقع ساده نیست، خیلی ماجرا عجیبه. این چهار تا علی چهار تا سفر کردن شد مبدع تاریخ، چهار جایی که شیعه دسترسی نداشت شد چهار تا پاتوق شیعه، چهار تا شهر رو فتح کردن، خراسان و ایران رو به این واسطه، جنوب عراق رو و بلکه به این سمت، چون سامر را به سمت ترکیه و عرض کنم خدمت شما که به سمت ترکیه که نیست، البته به سمت سوریه و سامر را به سمت کدوم هم میشه؟ بالا یا پایینه؟
شمال عراق،
شمال عراق به سمت ترکیه میشه پس؟ بله، هم به سمت ترکیه و یعنی خب ترکیه هم از محلهایی بود که در دسترس اهل بیت نبود، کشور ترکی اینو عملا روابط رو برقرار کردن با اونجا با همین خطای استراتژیکی که کرد. این طرف هم که امام رضا اومدن مرو و اینها رو همه رو گرفتن، این مسیر رو همه رو شیعه کردن، اون برم که شام رو امام سجاد گرفتن، این برم که امیرالمومنین کوفه رو گرفتن، مرکز تشیع کردن. پس این چهار تا حرام، ماه حرام، چهار تا علی، ماه حرامن، وچی که به نظر رسید چی بود؟ گفتش که این چهار تا ماهو جابجا نکنین. نسیع یعنی جابجایی، عقب جلو کردن، تأخیر انداختن. اینها اومدن این چهار تا امام رو جابجا کردن، این جابجا کردن شد مبدأ تاریخ. یعنی چهار تا امام رو، حالا هم در امیرالمومنین که بحثی است عرض کردم، ولی اون سه امام دیگر رو کرهن با اجبار کتبسته برداشتن آوردن که قدرت نمایی بکنن. چی شد؟ نسیع کردن، جابجا کردن ماه حرام رو. ولی چه اتفاقی افتاد؟ این ماه اومد درخشید، رفت تو جایی که دیده نمیشد این ماه. حالا هم در امام رضا که خیلی ظرائف عجیب و غریبی هست که این مردم یه دفعه مواجه شدن با امام به قول خودشون رافضی ها، چون میدونین که چیه، تو دوره موسی بن جعفر به شدت در معرض اضمحلال بود، دیگه تقریبا داشت نابود میشد. بعضی از سران تشیع خیانت کردن از وکلای امام، یعنی امام موسی بن جعفر زندانی شدن، امرو واگذار کردن بعضی برخی وکلا، در نبود من شما وجوهات رو بگیرید، اینا گرفتن و خوردن و بردن. هیچ. اونی که مونده بود دست شیعه چند تا از فرزندان موسی بن جعفر بود که خب تکثیر نسب کرد حضرت و این خیلی مایه برکت شد. این اتفاقا زمینه رو چین برای که بعدن که موسی علی ابن موسی سفر میره اینها برن و مناطق رو بگیرن. این چقدر قدم به قدم استراتژیک بوده حرکت اهل بیت. ما میشیم گروتهی حساب کتاب میکنه. ای آقا چرا بچه آوردن؟ نه که خب چه زندانی بود، اگه نبود چیکار میکرد؟ حساب کتابای دو تا شش تایی خودمون سرتاش هم به جای بند نیست. طراحی کرده موسی بن جعفر برای حفظ تشیع، تکثیر نسل کرده و تازه من پول دستم میاد، هدایایی که دشمن میده من میبرم میدم شیعه رو ازدواج، من خرج، من وجوهات میدم برای ازدواج. موسی بن جعفر فهمون یک قرون اگه به من بدین من یه شیعه رو زن میدم. دوره‌ای که تقویت نسل بود، که تکثیر نسل بود، که مثل الان که الان ما هم نمیفهمیم اینو خیلی، الان خیلی حالیمون نیست که وقتی که نگاه استراتژیک رهبر انقلاب اینه که شیعه باید تکثیر نسل بکنه، حالا ایشون شیعه نمیگه، میگه ایرانی ها. حتی فهمیدن که کسایی که به اون اعتقاد ندارن اونا هم حتی تکثیر نسل کنن. این از جهت امنیت دفاعی خود ایران هم به درد ما میخوره دیگه، اصلا کاری به اسلام و تشیع هم نداره. میگه حیثیتیه، یه جهتیه برای کار. فرزندان موسی بن جعفر اومدن، یکی شد شاه چراغ شیراز رو دست گرفت، یکی شد فاطمه معصومه قم رو دست گرفت، یکی شد شما هر کدوم یه علم میشدن یه گوشه‌ای و این سفر مایه برکت شد، سفر امام رضا علیه السلام. حالا سفر امام هادی هم باز به نحو دیگه. در مورد امام سجاد علیه السلام، خب نمیدونم این مقدمه خود طولانی شد، ولی انشالله که نکات خوبی داشت، نمیدونم داشت نداشت چطور بود، اینو عرض بکنم فرصت دیگه نمیرسه. می‌خواستم خطبه امام سجاد در شام رو بخونم که انشالله فردا شب اگر فرصت بشه انشالله خواهم خون. سفر امام سجاد علیه السلام از چه جهت ویژگی خاص داره؟ ببینید اینها معمولاً کاری که می‌کردن دست کم می‌گرفتن اهل بیت رو. هر وقتم که دست کم گرفتن یه رودستی خوردن، که یه سیلی خوردن که تا یه چند ده سالی نتونستن جا بلنشن. از عجایبم بوده ها، لطف خدا بوده، لطف خدا بود که اینا اهل بیت رو دست کم میگرفتن. امام سجاد رو دست کم گرفتن، گفتن آقای نحیف لاغر بیماره. امام سجاد 17 سالشون هم بود، یه پسر بچه نوجوان لاغر و بیمار. حالا جالبه که پسر 17 یا 18 ساله، پسر بچه 4 ساله داشت امام باقر علیه السلام. الغرض اینا امام سجاد رو دست کم گرفتن، هم برای کشتنش. خیلی عجیبه این خدا گاهی رعب میندازه، اون نصرت الهی ببینید چه شکلی، گاهی ترس میندازه تو دل دشمن، گاهی دست کم گرفتن میندازه. این که چیزی نیست که تو خیمه وقتی که شمر اومد امام سجاد رو بکشه، حالا زینب به کبرا اونجور واسطه شدن، او یکی حمید ابن مسلم بود، کی بود؟ برگشت گفت بابا اینو تو میخوای بکشین که خودش داره میمیره، دیگه کشتن داره، بذار حداقل بس ما تموم نشه، خودش داره میمیره. امام سجاد رو دست کم گرفتن، نمیدونن حامل تمام حقایق و تشیع تا قیامت همین آقاییه که دارن میگن داره میمیره. همه موارث انبیا دست اوست، همه حقایق دست اوست، نسل سادات و علما و تشیع، این همه امام خمینی و خامنه ای و چه میدونم اصلا نسل الله همه رو اونجا داشت هم میکرد تو خیمه امام سجاد علیه السلام. نسل و قرار بعدن بیا تاریخ رو عوض بکنن، هم یه آقایی که میگه نکش داره میمیره و حامل یه همچین نسلیه، خیلی عجیبه ها. این خدا چطور تو ماجرای موسی هم همینطور شد، دست کم گرفتن موسی، یه بچه اومده توی کاخ مال باشه دیگه نکش، یکی نکش، محبت هم انداخت تو دل فرعون. این حالا یا محبت انداختن اونجا تو دل این فرعونه یا دست کم گرفتن. تو ماجرای شام هم همینطور شد، حالا کوفه که حسابش فرق می‌کنه، مردم کوفه میشناختن. خب مردم شام تربیت شده این معاویه، ببینید تنها شهری که هیچ خبری از پیغمبر نرسید تو حوزه حکومتی بلاد اسلامی بود شام بود. خیلی عجیب، شام تنها شهری بود که پلاکش اسلامی بود، مالیات اسلامی میداد، ذیل حکومت اسلامی بود، تربیت و فرهنگش رومی بود، هیچ خبری هم اینا از پیغمبر نداشتن. اینا فکر میکردن بنی امیه تنها فک و فامله پیغمبره. من اسنادش رو بودم، فرصت این کتابایی که میبینی اینا همه اسنادشه. مرحوم علامه امینی در القدیر که مفصل در من یک جلد نمونده معاویه بحث میکنه چه مباحثی رو میاره، فوق العاده است. مرحوم سپهر توی ناسخ التواریخ بحث خیلی دقیقی رو میاره. و عرض کنم خدمت شما که مسئولی در مروج الذهب چیزای عجیبی رو نقل میکنه در مورد نحوه معاشرت معاویه با مردم شام، چون معاویه به شدت تو مدینه بدنام بود، به شدت بدنام بود. پسری که پسر ابوسفیان که هر فتنه‌ای که شد قبل از فتح مکه تو قریش سردمدار درگیری با پیغمبر ابوسفیان بود، جنگ بدر رو ابوسفیان راه انداخت، احد رو ابوسفیان راه انداخت. معاویه پرچمدار سپاه بود، یعنی حمزه رو کی کشت؟ سپاهی که معاویه فرماندهش بود. خب این اسمی داره بین مردم مدینه، بعد پیغمبرم حیثیت نذاشت براش. شاید تقریبا 20 تا 30 تا روایت رو مرحوم علامه امینی در القدیر نقل میکنه در باب لعنهایی که پیغمبر در باره معاویه کرد بالا منبر. لعن الله الصائغ والقائد والراکب. ابو سفیان روی شتر نشسته بود، معاویه زمام شتر رو گرفته بود میبرد، یزید هم پشت هل میداد. پیغمبر فرمود خدا لعنت کنه اونی که نشسته، اونی که جلو، اونی که عقبه، جلو عموم مردم داد میزد پیغمبر. تعارف نداشت، بله پیغمبر بخشید اینها رو بعد از فتح مکه. هند جگرخوار که اصلا پیغمبر محدود و دمش کردن با بحث حمزه. هند مادر معاویه بود. ببینید شما کسی که مادرش اینقدر بدنام معروف به آکلت الاکباده، شکم پاره کرده شکم سید الشهدا رو، بینی حمزه سید الشهدا رو پاره پاره کرده، توی نخ کرده به گردن انداخته، قلاده کرده، قلاده گردن بندش مال قزروف گوش و بینی و اینها یه شهید سید الشهدا است، از ذوات الاعلامه، با اون عطیت ابن چی حکم بود چی بود خادم ابو سفیان، اینا با هم گرام میدادن میرفتن اون پشت پک، من حامله شدم میرفت تو بیابونا بچه رو میداخت میومد. این هندیه که معروفه بین عرب، این مادر معاویه است، سرشناسن اینها، مردم میشناسن اینها رو. چیکار کردن؟ طراحی خلیفه دوم چی بود؟ برداشت شام رو سپرد به اینا، اینا قومی عشیره جمع کردن رفتن شام رو دست گرفتن، هرچی اینجا بدنام بودن مردم شام هم یه مردم ببعیوار، مردم مفخوری که تو فرهنگ رومی بزرگ شدن، رومی ها غربی ها اینا رو استعمار کردن، میریختن جمع میکردن واسه اینا، میریختن اینا رو میابردن، پول میدادن، آدم های نوکر صفته، برد صفته، عذیت شخصیتی خیلی فرق میکرد با مردم کوفه. مردم کوفه مردم زرنگی بودن، نرخ دستشون بود، حساب کتاب دستشون بود، سر همین هم بود که ول میکردن تا میدیدن جای بوی قضا میاد بودن اون ورده شو دختره بریم اون ورد. مردم شام اینطوری نبودن. اتفاقا حالا نمیخوام با برخی اقوام و ملل و اینها مقایسه بکنم، شما برخی کشور رو ببینید اینا چقدر نفوذپذیری حاکمیت توشون بالاست، هر کی حاکم بشه اینا نوکرش. برخی از این دوستانی که تو کشورهای آفریقایی و بعضی جاها و اینها مثلا صحبت میکنن که بابا اونجا که هر کی رئیس باشه نوکرش. برخی جاها اینجوری، الان سوریه هم اینطوریه دیگه، تعارف که نداریم. شام مگه چی بوده؟ سوریه اینطوریه، کشور سوریه، حتی ترکیه شوری شما خیلی نمیبینید، قرار نیست اینا کاری بکنن، اینا فقط یکی رئیس میخوان که بهشون پول بده و تامین بکنه و بچرخه. نمیخوام نمونده این اقوام بد بگم، بین اینا خوب زیاده، دارم تحلیل شخصیتی میکنم کما که خود اهل بیت تحلیل میکرد. مثلا مردم بصره رو شما ببینید چرا تعریف کردن، مردم قم ببینید چرا تعریف کردن در روایات ما، مردم قم دیگه چیزی مونده که نگفته باشن. برخی شهرها رو چقدر بد گفتن، از مردم چقدر بد گفتن، مثلا مصر از اون کشوری که به شدت نمودش بد گفته و این تا آخر هم همینجوریه، مثل یه پهن تیکه تیکه شده میمونه. آب نمیدونم چیچیه که رود نیلش هم که خاصیتش اینه که میزنی فلان میشی، اهل بیت دیگه چیزی از حیثیت برای اینا نذاشته، یاد نگاه به آب نیل مثلا نصف کفاره داره، آثار داره، انقدر این منطقه بدیه با اینکه منطقه پیغمبرنشینی بوده، حکومت یوسف اونجا بوده. حالا کاری نداریم، بحث بلدان یکی از بحث‌های سخته در روایات. غرض این که کشور شام، شهر شام، حکومت دمشق، یه مردم اینجوری داره که هر کی رئیس باشه نوکرشه. بعد حالا یه قالتاقی مثل معاویه، یه سیاسی مثل معاویه، فنانه تو این ماجرا، بلد آدم‌ها رو چجور جمع بکنه، بلد چجور تربیت بکنه، بلد چجور خرج بکنه. اینو فرستاده شام رو دست گرفته، حکومت رو انداخت تو این 80 سالی که بنی امیه دستشون بود دمشق، قوغا کردن اینها. من دو سه تا فقط گزاره به شما عرض بکنم، بیش از اینهاست، 10-12 شاید بیشتر، 30-40 تا اگه بخوام حساب کنیم چیزهای دقیق در روایات ما پیدا میشه. تو ماجرا داره که حضرت فرمودن که تو ماجرا امام حسن مجتبی مرد شامی اومده بود، حالا یکیشو فقط بگم شنیدی دیگه، وقتی که خبر شهادت امیرالمومنین اومد کدوم مردم بودن که گفتن مگه علی نماز میخونده؟ کجا بودن؟
شام،
مردم شام بودن. بله، یعنی اینا اینطور تربیت شدن، به اینا خوروندن که یه علی ابن ابی طالبی هست که هیچ نسبتی با پیغمبر نداره، یه آدم شمشیرکشه، همه اقوام ما رو او کشته تو جنگ بدر و احد و فلان و اینا، اگه در رأس حکومت باشه بدبختیم، میزنه میبره فلان میکنه، قشنگ کار فرهنگی کردن. به تعبیر برخی مورخین سرفصل درسی، ماده درسی نوشته بودن، یعنی بچه ها رو تو مکتب تربیت میکردن با بغض اهل بیت، تو مسجد، تو مکتب داره، من فکتای تاریخیش هم داره که چطور معاویه آدم تربیت میکرد تو شام، بچه ها رو چطور با بغض اهلی تربیت میکرد، داره که ماجرا معروف شنیدید، گوسفندا رو میدادن به بچه ها، بچه ها بازی میکردن، فردا میمدن میگرفتن، شنیدید دیگه، میبردن میگفتن معاویه داده، میبردن گفتن علی دستور داده بریم گوسفندا رو بگیریم. بغض علی میشه تو دل، منتظر بودن یه وقتی انتقام از این آل علی بگیرن. حالا اینا بزرگ شدن، بماند که قراره که حالا این اسرا وارد شام بشن، قراره چه بکنن دیگه با اینا، اینا رو مد نظر داشته باشید. تو ماجرا امام حسن علیه السلام تو مسجد بودن، اون مرد شامی اومد دید که یه آقای خیلی داره عبادت میکنه، گرفت یه لحظه، یه برقی ازش گرفت، گفتش این آقا کیه اینجور عبادت میکنه؟ گفتن که نمیشناسیش، او حسن ابن علیه. گفت کدوم علی؟ گفتن علی ابن ابی طالب. گفت عجب، من پدرش رو ندیدم برم حسابی لعن و نفرین بکنم، قضاشو به جا میارم میرم به پسر میگه. اومد شروع کرد بد و بیراه گفتن، حضرت همونن که انی اراک قریبا، تا حالا ندیدم این طرفا، ناشناسی؟ گفت انا رجل من اهل شام، از شام اومدم. حضرت همونن که بله، شامیان که خب بابا اینطوریه، خیلی عجیبه این تعبیر، از شامی ها که ما توقع نداریم، شامی ها که با بغض ما بزرگ شده. بعضا فهمیدن که میخوای من بارتو ببرم، جا نداری جا بهت بدم، غذا نداری غذا بهت بدم، پول نداری پول بهت بدم، 7-8 تا چیز اینجوری گفتن. ابن شهرآشوب نقل کرده در منابع که طرف به گریه افتاد و افتاد گفت تا این لحظه احدی رو کره زمین رو به اندازه شما اهل بیت نفرت نداشتم، الان به کسی اندازه شما اهل بیت علاقه ندارم، منو یکی از عبید خودتون بدونید، من میخوام نوکری شما رو بکنم. با هم یک کلمه. ظرفیت تحولشون هم بالا بود، عرض کردم ظرفیت نوکری توی مردم شام بالا بود، صفتا نوکر صفت بودن، آمادگی برای نوکری داشتن، مثل مردم کوفه آمادگی ریاست نداشتن. شما کوفه رو نگاه کنید، یه شهرک کوچولو این همه رئیس رؤسا توش در اومده، شهر استراتژیک مدیر پرور، نه یه روستایی که هر کی بیاد همه نوکرشن. و از این قبیل ماجراها زیاد داریم در مورد مردم شام. حالا دسترس، تنها کسایی هم که تو ماجرا قدیر نبودن شامیا بودن. خیلی عجیبه اینا مدیریت شدن، اینا نباشن تو این واقع، نشنیدن ماجرای قدیر رو، نبودن، ندیدن، نشنیدن، بعدش هیچ خبری نشنیدن. تو ماجرا داره که یه مرد کوفی اومده بود تو شام، یکی از این طرفدارای معاویه گفت، من اینجا آوردم دیگه فرصت نشه رو بخونم، یکی از طرفدارای معاویه گفتش که این شطور ماده مال منه، تو صفین ازت گرفتم. بعد گفتش که نه مال منه، گفت من 50 تا شاهد میارم، را 50 تا شاهد آورد، گفت بیان همه شهادت بدین که این شطور ماده مال منه. 50 نفر شهادت دادن، این بابا برگشت گفت آخه این شطور من ماده نیست، شطور من نره. بعد معاویه بهش گفتش که برو به آقات علی ابن ابی طالب بگو رفتم شام، با کسایی مواجه شدم که یه فرمانده یه رد پایین معاویه بهشون گفت قسم بخورین، 50 نفر بیان قسم بخورین این شطور ماده مال منه، همه اومدن قسم خوردن، ببین من چه آدم تربیت کردم، با اینا میخوای بجنگی؟ طرف فهمید با کیا درگیره. شام یه دست نوکر معاویه، حرفی اختلافی شما نمیبینید تو شام. به بعدش هم همینطوره، ابن زیاد وقتی این شکست میخوره میره به شامیا ملحق میشه، شام میدونه چه منطقه بکر دست نخورده ای، ولی دو نفر شام رو ریختن به هم، یکی امشب میشنه میکنم، یکی دو شب بعد، مسیر رو تو شام عوض کردن، یکی امام سجاد علیه السلام، در واقع سه نفر، امام سجاد علیه السلام، زینب کبرا سلام الله علیها، رقیه بنت حسین، این سه تا شام عوض کردن، هر کدوم به نحوی، هر کدوم به نحوی. امام سجاد علیه السلام با خطبه‌ای که خوند، حالا خطبه رو فردا شب ان شاء الله میخونم، شما ببینید چطور سخنرانی میکنه. ما کافریم. آخر خطبه میفهمد که این تمام کی شد، فقط آخر خطبه رو براتون بگم که جذابیت داشته باشه فردا شب بیان. مثل این سریالا هست میگه خواهید دید. بعدن میگه مثلا چند تیکه از قسمت بعدی رو نشون میده. حضرت سخنرانی آتشین که کردن همه‌ش هم مدح امیرالمومنین بود، تقریبا 90% خطبه مدح امیرالمومنین بود. علی کیه؟ شما نگاه کنید قیام سید الشهدا، این جمله رو از بنده یادگاری داشته باشید، چطور شد که امام حسین خون بر شمشیر پیروز شد؟ کجا پیروز شد؟ همین که کشتن پیروز شد؟ مگه میشه؟ چه پیروزی داره؟ خودش رو که کشتن، زن و بچه رو که اسیر گرفتن، سر مبارک رو که شهر بشن چرخوندن، تحقیر کردن، توهین کردن، چه پیروزی توش بود؟ کجاش پیروزی بود؟ چه بردی توشه؟ پیروزی رو تو شام، میور تو شام چید، سید الشهدا تو گودی قتلگاه رفت تا علی ابن حسین تو شام میور رو بچینه. چرا ما این تیکه تاریخو میندازیم؟ چرا نگاهش نمی‌کنیم؟ دو تایی با هم کار کردن. بله البته شهادت و مظلومیت در اوجه، ولی میور و امام سجاد چی تو شام؟ اونجا مسیر عوض شد، او کشته شد که این خبر به مردم شام برسه، شام فتح بشه و فتح هم شد. بالاتر از اینکه یزید تو کاخ مجلس روزه ابا عبدالله را انداخت بعد سخنرانی امام سجاد، میشه فرض کرد یعنی چی؟ نه قابل درکه، قابل تصوره. و عرض خواهم کرد براتون، میخونم فردا شب انشالله از متن لحوف سید ابن طاووس، ببینید چه برخوردی که بعد از اون یزید. اول شراب میخوره، با چوب خیزران میزنه، بعد اومده چی میخوام من، چه کار کنم من در خدمت شما، همینجا میخوای ساکن بشین به شما جا بدم، پیشنهاد اقامت دائم داد تو شام به امام سجاد، از فهمم ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگرد مدینه، ما اینجا نمیخوایم بمونیم. خیلی عجیبه یه سخنرانی اینطور، همش هم در متن امیرالمومنین، این همه زد و بند برای اینکه اسم علی تو این شهر نیاد، این خانواده رو آوردن با دست بسته، این آقایی که کسی چی حساب نمیکنه رفته بالا منبر دادم در علی صحبت میکنه. علی کی بود؟ صلی القبلتین، هاجر الهجرتین، بایع البیعتین، اینا علی بود. چی شنیدید؟ نماز نمیخون؟ بیا براتون بگم علی کیه. یزید گفت اذان بگید نماز بخونیم. جمع کنه سخنرانیش. مؤذن شروع کرد اذان گفتن تا به اسم پیغمبر رسید. امام سجاد فرمودن که حاضر جد تو که امجدی. اینی که الان بالا مؤذن اسمش آوردن جد من یا جد توئه. مردم موندن. بابا یه چیزی به اسم اهل بیت وجود داشته ما خبر نداشتیم. به اون مرد شامی که شروع کرد توهین کردن از فهمیدن آیه ذی القربا رو شنیدی؟ گفت بله. گفتم ما این گفت راست میگید؟ فهمیدم بله. گفت من نمیدونستم. آیه تطهیر رو شنیدید؟ ما این افتاد به گریه به التماس به پای حضرت افتاد. چیزی خبر ندارن این بدبختا. ولی بغض دارن از این اهل بیت با این جهالتشون. الله اکبر. این اون بخشی که واقعا آدم رو میسوزونه. لذا امام سجاد کسی که کوفه دیده، کسی که کربلا دیده، کسی که گودی قتلگاه دیده، منزل به منزل تو مسیر اومده، فرمود این مسیری که ما رو می آوردن الله اکبر لا اله الا الله، فرمود ما رو تو اون مسیر مثل الانی بوده دیگه. شما هوای الان رو نگاه بکنید، تاریخ شمسی واقعی عاشورا الان بوده، امسال دقیقا مصادف شد 21 مهر با روز عاشورا. هوای الان رو نگاه بکنید، روز آفتابی شب سرده، وقتی یه در رو تو بیابون ببرن چه اتفاقی میفته؟ امام سجاد فرمودن روزها ما رو تو گرما میبردن، آفتاب به پوست صورتمون میخورد، شبها تو سرما میآوردن، پوست صورت ما مثل تخم مرغ ترک ترک، پوست صورت ما ترک ترک شد. فرمود هر وقت من تو این مسیر کربلا تا شام نگاه کردم به فرزندان فاطمه، تعبیر اینطوری میادن، هر وقت نگاه هم به فرزندان فاطمه افتاد، خنقتن الابره، چشمان پر از اشک شد. مظلومیت اینها رو که دیدم. این امام سجادی که مظلومیت دیده، از کربلا تا شام همه رقم چیزی دیده. ولی وقتی میپرسن آقا کجا از همه بیشتر از همه به شما سخت گذشت، فهمود اشام اینجا مثل شام نبود برای ما. سه روز پشت دروازه ای ساعت نگه داشته، هنوز شهر آماده نشده تا شما وارد شهر بشید، دارن هنوز آذین میبندن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائه، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله السلام على الحسن وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب سهل بن سعد ساعدی نقل میکنه، پیر مردی از اصحاب پیغمبر ساکن مدینه، سالیان سال در مدینه زندگی کرده، برای کاری مسافرت کرده به شام. میگه روز اول ماه سفر بود، وارد شهر شام شدم، دیدم شهر سراسر آذین بسته شده، یک جشنی به پاس همه هل هل می کنن، شیرینی و شربت پخش می کنن، لباس نو به تن کردن، خودشون رو آراسته کردن. میگه اومدم دیدم چند تا جوون نشستن، پرسیدم آی جوون ها چه خبر امروز؟ گفتن از من غریبه ای، گفتم آری، گفتن خبر نداری، قرار امروز خارجی ها رو وارد شهر ما کنن. رفتم ببینم این خارجی هایی که میگن کیان، گفتم لابد از ترک و دیلم قرار اسیر میارن، تو سرحد داد جنگی شده از اونجا دارن اسیر میارن. گفتم از کجا و سرار وارد میکنن، گفتن دروازه ساعت. رفتم پشت دروازه ساعت، یه وقت دیدم در باز، یه مش زن و بچه سوار بر شطور با رخت اسیری وارد شدم. نگاه به چهره کردم آشنا به نظر میرسد، میگه از این چهره ها پاکتر و معصومتر ندیده بودم. زل زدم به یه دختر در این کاروان از شدت تعجب و تحیر، تا این دختر رسید کنار من با شطور فرمود حیا نمی کنی داری به ما نگاه می کنی؟ گفتم مگه شما کی هستید؟ فرمود من سکین دختر حسینم، ما خاندان پیغمبریم، اسم پیغمبر اومد تنم لرزید. صحابه پیغمبره شناختین خانواده رو؟ میگه نگاه کردم دیدم یه مردی سوار بر شطور عقبتر، فهمیدم امام سجاد. سرازیم خودم رو رسوندم، سلام کردم، معرفی کردم خودم رو. امام سجاد منو شناخت، فرمود سهل ابن ساعد به من بگو ببینم دستمالی همراه داری یا نه. دست کردم دستمال بیرون آوردم، عرض کردم بلا آقا جان، اومدم تقدیم کنم. فرمود مگه نمیبینی دستم بسته؟ فرمود سهل ابن ساعد این زنجیرها روی شونه من خیلی داره اذیت میکنه. پوست شانه برداشته شده، زیر زنجیر پر از خونه. این دستمال رو بین زنجیر و کتف من بذار. اومدم زنجیر رو برداشتم، دستمال رو گذاشتم یا ساز از ساز. فرمود سهل ابن ساعد بگو ببینم پولی هم راه داری یا نه. از گردم بلا آقا جان دست گردم، درهم و دینار در آوردم، خواستم تقدیم کنم. فرمود اون ساربان رو میبینی کنار نیزه ها، نیزه داره رو دستور میده نیزه ها برن یا بیستن. این پول رو ببر به اون ساربان بده، بهش بگو یکم این سرها رو جلوتر بفرسته، لااقل مردم شام یکم به این سرها نگاه کنن. اقل امم رو لا لا الا الله، سرها رو جلوتر فرستاد، الله اکبر. این مردم یه عمر منتظر خاندان علی هم تسبیح حساب کنن، بغضشون رو نشون بدن. اینجا مقاتل گفتن اول سری که وارد شام شد رأس العباس ابن علی ابن ابی طالب،
سر عباس بود وارد شام شد. راوی میگه دیدم لبخند رو لبهای عباس، سر رو نیزه است، قربون غیرت دارم، رو نیزه هم داره دشمن. لا 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 راوی میگه سر دومی که وارد شد سر ابی عبدالله بود، باد به محاسن. باد به محاسن میخورد محاسن، یمینن و شمالا چپ و راست تا سر وارد شد یکی ببین سر حسینه، همه شروع کردن سنگ انداخته. راوی میگه یه پیر زن قد خمیده دیدم بیرون از خیمه ایستاده، تا سرها وارد شد یه پیر زن نحیف، دندانها افتاده خیلی نحیف و قد کمان، الله اکبر. تا سرها وارد شد گفت فقط من سر حسین رو نشون بدیم، سر حسین رو نشون دادم، خم شد، سنگ بردار، شروع کرد سنگ انداختن.